حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما بزرگواران باشه. با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم که شنونده برنامه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد لذت ببرید و از ما رضایت داشته باشید. در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی امروز.
دیوید بن گوریون از مؤسسین و ایدئولوگ‌های رژیم صهیونیستی دهه‌ها پیش گفته است زمانی که اسرائیل به پایان قدرت بازدارندگی برسد سقوط آن حتمی است. در پرده دوم اما اینک سیاستمداران رژیم صهیونیستی به وضوح از این وضعیت می‌گویند. چنانچه ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل سال گذشته پیش‌بینی نمود که این رژیم 80 سالگرد تأسیس خود را نخواهد دید و در دهه 8 از عمر خود دچار فروپاشی تدریجی خواهد شد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در مصاحبه ویژه با روزنامه عبری زبان یدیعوت آهارونوت نیز با توجه به تحولات کنونی جامعه اسرائیل گفته فکر می کنم بحران فعلی در واقع خطرناکترین بحران در تاریخ ماست. خطرناکترین بحران از زمان تشکیل دولت. این بحران داخلی بسیاری از بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که حالا دیگر مسئله بازدارندگی که اسرائیل با الغای ترس می‌توانست به خوبی آن را ایجاد و مدیریت کند از بین رفته است. بدتر آنکه این فروپاشی از درون است و مؤلفه‌های زیادی در ساختار داخلی رژیم وجود دارد که به صورتی خزنده و موریانه‌ای آنها را دچار فروپاشی تدریجی خواهد کرد. از طرف دیگر جنبش مقاومت از لبنان تا غزه و کرانه باختری از حالت دفاعی به گارد تهاجمی نرآمده و روز به روز این رژیم را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد. لذا اینک که بازدارندگی این رژیم تضعیف شده به نظر می‌رسد آغاز سقوط آن را باید به نظاره نشست. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین مؤلفه هایی که حکایت از سقوط رژیم صهیونیستی دارد کدامند؟
خب شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفتگوی سیاسی اجازه میخوام که شماره پیامکی برنامه را خدمتون عرض بکنم. قطعا آشنایی دارید با شماره ما 301035 هست. منتظر دریافت پیامک‌های شما عزیزان هستیم در خصوص موضوع برنامه که خدمتون خواهم گفت. آماده هستیم که پیامک‌های شما رو دریافت بکنیم و قطعا در ارتقای برنامه‌های ما مثمر ثمر خواهد بود. همچنین لازمه که شما رو دعوت بکنم به استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید استفاده کنید، روی گوشی‌های هوشمندتون نصب کنید، از بخش‌های مختلف این برنامه استفاده کنید، از جمله شنیدن برنامه‌های ما در رادیو گفتگو و همچنین بخش‌های مختلفی که این برنامه کاربردی در اختیار شما قرار خواهد داد. در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. اما خدمتتون عارضم که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز می‌خوایم در خصوص بررسی نشانه‌های فروپاشی رژیم صهیونیستی، پایان بازدارندگی و آغاز سقوط با شما صحبت بکنیم. موضوع حائز اهمیت این ماه‌ها و سال‌های عرصه روابط بین‌الملل به صورت خاص منطقه ما در غرب آسیا هست و جا داره که از منظرهای مختلف کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. امروز باعث افتخار بنده است که در خدمت یکی از کارشناسان ناماشنای عرصه روابط بین الملل و مسائل منطقه غرب آسیا هستیم. جناب آقای دکتر سعدالله زارعی لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی که برای بنده باعث افتخار هست که با ایشون هم کلام خواهم شد. آقای دکتر زارعی عزیز سلام بر شما، از اینکه دعوت برنامه را اجابت کردید بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید برای ابتدای برنامه شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث را آغاز کنیم.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر سعیدی و همکاران محترمت، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم. امیدوارم که این گفتگوی ما برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
حتما به حضور شما چنین خواهد شد. بسیار متشکرم. خب اگر موافق باشید آقای دکتر وارد بحث بشیم. شنوندگان ما مطلع هستن و حضرت عالی هم که تخصصتون هسته سالهای اخیر، خصوصا ماهای اخیر، آقای دکتر خبرهای عجیبی از سرزمین‌های اشغالی به گوش میرسه. رژیم اشغالگر قدس دچار مشکلات و بحران‌های عجیب و کم سابقه داخلی شده. آقای نتانیاهو مشکلات بسیار زیادی رو دارن. اعتراض‌های بی سابقه جمعیت‌های کثیر مردمی در سرزمین‌های اشغالی علیه سیاست‌های آقای نتانیاهو در خصوص این تغییراتی که می‌خواد در سیستم قضایی بده و همچنین مسائل دیگه بسیار بسیار برای علاقه‌مندان مسائل سیاسی جالب هست. از اون طرف هم تقابل‌هایی که با مبارزان فلسطینی دارن، داریم میبینیم که به شدت بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو زیر سوال برده و هر اقدامی که صورت میگیره برای تضعیف مقاومت و ضربه زدن به مسجد الاقصا میبینیم که با پاسخهای قاطع محور مقاومت هم در سرزمینهای اشغالی و هم در کل منطقه غرب آسیا مواجه میشه. به صورت کلی برای ورود به بحثمون به عنوان یک حسن مطلع، تحلیل کلانتون و کلیتون از وضعیت امروز سرزمین های اشغالی بفرمایید تا بعداً وارد سوال ها و جواب های خاص‌تر بشویم.
خیلی متشکر. در موضوع رژیم صهیونیستی، تصویر امروزی در واقع دارای دو بُعد هست. یه بُعد مربوط به تصویری میشه که داخلی خود رژیم به ما منعکس میکنه و یک بُعد موضوع هم تحولاتی است که خارج از رژیم و در این حال در داخل جغرافیای فلسطین داره به ما منعکس میشه. این هر دو نشان دهنده وضعیت جدیدی در سرزمین‌های اشغالی و در موضوع رژیم صهیونیستی است. در بُعد اول، خب اسرائیلی ها به شدت دچار بحران اعتماد شدن نسبت به یک دیگه و بر همین اساس هم اتفاقات پی در پی در واقع مهار ناپذیری رو در این صحنه ما شاهد هستیم. مرسوم نیست که در طول 4 سال یک رژیم یک دولت 5 بار انتخابات پارلمانی برگزار کنه، چون پارلمان ها معمولا 4 سالن و گاهی بیشتر از 4 سال تا 7 سال ما عمر پارلمان داریم. امروز دیگه پارلمان 6 ماه و 9 ماه ندیده بودیم که امروزه داریم در اینجا این صحنه رو میبینیم. الان هم اسرائیل در آستانه 6th انتخاباتش طی 4 سال هست و همین به تنهایی نشون میده وضعیت اعتماد در داخل این رژیم تو چه وضعیتی هست. غیر از این بحران در واقع اعتماد به پروژه اسرائیل هم به شدت از بین رفته. حالا ما داریم راجع به داخل صحبت میکنیم در این حالی که این موضوع مربوط به خارج هم میشه، اما در داخل ببینید اسرائیلی‌ها وقتی که آمدن ادعاهایی داشتن. یکی از ادعاهاشون این بود که ما اینجا میخواییم یک دولت یهودی موفقی را ایجاد کنیم و به مسائل یهود در سطح بین الملل یه سر سامونی بدیم. یه ایده دیگری که اینو مطرح کردن این بود که ما اینجا میخوایم امترین کشور ممکن در سطح بین المللی رو به نمایش بگذاریم. یه ادعای دیگه این بود که ما اینجا بر اساس و اصول و معیارها و ارزش‌های یهودی میخوایم یک دولتی داشته باشیم در این سرزمین مقدس. یه ادعای دیگه شون ادعای عدالت بود که ما میخواییم یک رژیم عادلانه در اینجا پدید بیاریم و این رژیم عادلانه بتونه یک الگویی باشه برای دیگران. یه ادعای دیگر اینها این بود که ما در اینجا میخواییم یک حکومت به لحاظ توسعه و به لحاظ قدرت صنعتی و قدرت علمی و اینها میخوام بیه که کشور پیشرفته‌ای در اینجا داشته باشیم. و در این حال گفتن ما در اینجا موقعیتمون موقعیت دروازه برای آسیا و دروازه برای در واقع بلوک شرق و جهان شرق هست. اینو دایه های اینا بودن اون سالهایی که دستن در کار شکل دادن به این رژیم در سرزمین های اشغالی بودن. الان خب طبیعتا مردم میپرسن در اونجا، اونهایی که از اروپا اومدن، از آسیا اومدن، از آفریقا اومدن، از آمریکا لاتین اومدن، جمع شدن در اونجا که شده 72 ملت، میپرسن میگن آقا این ایده ها کو؟ الان یک اسرائیل که امروز 17 هفته در واقع از این تظاهرات داره میگذره، این منجر شد به این مسئله و این سوال هم اینجا وجود داره که آیا این یه دفعه اتفاق افتاد؟ یعنی همه اینا به خاطر یه لایحه است که اسرائیلی ها آقای نتانیاهو یک لایحه‌ای برده در مجلس، به دلیل این که این لایحه داره قدرت دستگاه قضا رو کم میکنه مردم نگران شدن و آمدن به صحنه.
خب آقای دکتر، اگه همین الان ما خودمون این سوالو بپرسیم که به هر حال ریشه های این شکاف ها که داریم میبینیم به عرصه های هویتی و فرهنگی جامعه اسرائیل هم کشیده شده، صرفا سیاسی امنیتی نیست و خیلی ها الان علاقمند هستن که از سرزمین اشغالی مهاجرت بکنن و برگردن به کشورهایی که ازش آمده بودن، اگر این سوال از خود شما بپرسیم، شما ریشه رو چه میدونید؟ یعنی به هر حال رژیم صهیونیستی با این میزان از حمایت آمریکا، دست باز در عرصه‌های بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی که هیچ کس نمیتونه بهش انتقادی بکنه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل متحد و سایر نهادها نمیتونن در مقابلش حرفی بزنن و کاملا دست باز داره، این یکی از امنیتی ترین و نظامی ترین رژیم های دنیا چطور نتونسته با این میزان حمایت آمریکا این آرمان هایی که شما فرمودید رو محقق بکنه؟ به نظرتون آیا سیاست های شخص نتانیاهو یا خیلی قصه سر دراز داره به سالهای قبل برمیگرده؟
یه مثالی ما داریم، میگیم که با دستمال آلوده نمیشه شیشه پاک کرد. دستمال باید خودش اولا خالی از لکه و چربی و اینها باشه. اون چیزی که اسرائیل ازش حرف میزدن، خب اینها یه چیزهای آرمانی خواستنی نه فقط یهودی ها، بلکه هر ملتی، هر جمعیتی، هر کشوری میخواد عادلانه باشه، پیشرو باشه، آزاد باشه، دموکراتیک باشه، الگو باشه. خب این خواست همه هست، یه ایده عمومی هست که مطرح میشه. اما اون چیزی که در عمل به وسیله منادیان یهودی این شعارها دنبال شد کاملا خلاف این موضوعات بود. اینها صحبت از انسانیت و عدالت کردن. خب چجوری میشه ما یک صاحب خانه ای رو از خانه بیرون بیاندازیم، بچه اونو جلوی چشماش بکشیم، بعد بیم در اون خانه بشینیم و بعد ادعای عدالت داشته باشیم؟ خب این نمیشه. آزادی هم همینطوری است. شما چطوری آمدی در اینجا یک شهری را، یک روستایی را خالی کردی، سکنش را اخراج کردی و بعد میگی من مدافع آزادی هم، من پرچمدار آزادی هم؟ درباره امنیت هم همین هست. شما وقتی که بر محیط رو برای دیگران ناامن میکنی، چطور میتونی خودت امنیت داشته باشی؟ یعنی طبیعتاً این با هم تناقض پیدا میکنه. یا بحث پیشرو بودن، خب پیشرو بودن زیر ساخت میخواد زیر ساختای انسانی میخواد، زیر ساختای اساسی میخواد، محیط همراه میخواد. شما در یه محیط جنگی نمیتونی پیشرفت داشته باشی. شما اگر یک دولتی داشته باشی اطرافت همه درگیری باشه، شما نمیتونی اون ساختارهای اقتصادی مناسبی را در محیط داخلی خودت تنظیم بکنی. بنابراین علتش اینه که این حرف‌ها که قشنگ بودن و به خاطرش هم خیلی ها از این برامور دنیا جمع شدن زیر این پرچم و زیر این ادعا، اینها در عمل به ضد خودشون تبدیل شدن. همین الان آقای نتانیاهو میدونه که دیگه مشروعیت نداره. نظرسنجی ها در اسرائیل میگن که الان اگر انتخابات برگزار بشه نتانیاهو بیش از 50 تا 52 تا کرسی نمیتونه به دست بیاره. خودش میدونه این را و از طرف دیگه هم میدونه که این تظاهراتی که داره برگزار میشه به هر حال این تظاهرات یه علامتی هست از نخواستن ساختارها و دولت‌های بر اساس اون ساختارها، اما داره اصرار میکنه بر بقا و برای بقا داره میجنگه. خب این دیگه دموکراسی نیست، این دیگه امنیت پایدار، امنیت خودخواسته، خودساخته، اینها دیگه نیست. طبیعتاً این چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم هرج و مرجی است در جایگاه امنیت، فقری است در جایگاه اقتصاد پیشرفته و نامتوازنی و بی‌عدالتی در جایگاه عدالت هست که طبیعتاً هر دولتی این خصوصیت رو داشته باشه فرو میپاشه.
آقای دکتر ناظری، بر همین چالش ها و گسل هایی که امروز در جامعه اسرائیل وجود داره، برخی از کارشناسان دارن خبر از احتمال زوال و نابودی و فروپاشی رژیم صهیونیستی میدن که ممکنه برای خیلی ها به راحتی قابل باور نباشه. یعنی بگیم که خب انقدر چالش ها و گسل های مختلف در سرزمین های اشغالی زیاد شده که ممکنه در یک آینده نچندان دور موجودیت اسرائیل دچار اضمحلال و زوال بشه. واقعا آیا به نظر شما نشانه های بیان و مبرهنی داله بر این که ما بتونیم ادعا بکنیم در یک آینده قابل پیشبینی رژیم صهیونیستی دچار زوال و افول میشه، با توجه که ما نشانه های این زوال ها رو و نمونه هاشو در جاهای دیگه هم سراغ داشتیم؟ ابرقدرتی مثل اتحاد جماهیر شوروی یک بار فروپاشید. آیا واقعا میشود نشانه های بیان و قابل استنادی رو فارغ از شعار دادن داله بر این که رژیم صهیونیستی در حال افول و زوال هست ارائه کرد برای افکار عمومی؟
و این سوال شما رو از چند بود میشه توضیح داد و چندین سند برای اون ارائه کرد. یکی از این موارد این هست که بالاخره این جغرافیای 27000 کیلومتر مربعی جمعیتی داره داخلش و حتما دولتی که در اینجا حکومت میکنه بایستی دولت اکثریت باشه. حالا اگه اکثریت به اصطلاح قاطع نیست، اکثریت نسبی لااقل تو این صحنه باشه. اون چیزی که الان وجود داره و چند سالیه شروع شده اینه که به آرامی جمعیت در این سرزمین دچار تغییرات اساسی است. یعنی همین الان اسرائیلی ها میگن که ما 8.5 میلیون جمعیت داریم، که منظورشون از این 8.5 میلیون تمام به اصطلاح ساکنان مسیحی، یهودی و مسلمان سرزمین هایی که ما امروز میگیم 1948، این میشه به قول خودش میشه 8.5 میلیون. از این 8.5 میلیون یه چیزی در حدود 1.5 میلیون جمعیتش مسلمانه، مسلمان تابع اسرائیل، تبعی اسرائیل. بنابراین این عدد وقتی کم بکنید میشه 7 میلیون جمعیت. همین الان فلسطینی هایی که داخل این جغرافیای این لوزی 27000 کیلومتر مربعی هستن، اینا عددشون بیشتر از 7 میلیونه. این جمعیتی که در 1948 هست، غزه هست، در کرانه باختری، در قدس، این جمعیت الان امروز بیشتر از 7 میلیون شده، که 2 میلیون در غزه ساکن هستن، 1.5 میلیون در مناطق شمالی فلسطین 1948 و یه چیزی در حدود 2.5 میلیون نفر جمعیت هست در به اصطلاح کرانه باختری، 2.5 در کرانه باختری، یه چیزی در حدود 1 میلیون، نزدیک 1 میلیون هم جمعیت اینا دارن در به اصطلاح قدس. خب این الان وضعیت جمعیتی است. این در حالی هست که اون 7 میلیونی که اسرائیلی ها حالا منهای عرب های مسلمان دارن ازش یاد میکنن، از اون جمعیت 2 میلیون جمعیتش رفته، اینا دیگه خارج شدن از اینجا و برهم نگشتن و برهم نمیگردن، رسما خارج شدن و حتی در خارج از کشور هم در انتخابات های اسرائیل شرکت نمی کنن. که بگیم حالا مثلا یک شهروندی رفته در یک کشوری داره کار میکنه، تحصیل میکنه، حتی اونجا داره زندگی میکنه، در این حال این گوشه چشمی هم به سرزمین قبلی خودش داره، اینطوری هم نیست، بلکه اونا رفتن که رفتن اصلا باید از و باز هم این در حالی هست که منهای جمعیت فلسطینی ساکن در این داخل لوزی یه چیزی در حدود 5 میلیون فلسطینی هم خارج از این، بیشتر از 5 میلیون، شاید 6 میلیون جمعیت فلسطینی در اردوگاه‌های اردن که فقط 4.5 میلیون نفر تو اردنن. البته این آمارها هم همیشه داره تکرار میشه، الان ما 20 ساله میگیم که 4.5 میلیون فلسطینی در اردنه، خب حتما بیشتر شده تو این 20 سال، اینو با هر نرخ رشدی که به صلاح حساب کنیم جمعیت اینا خیلی بیشتره. و یه نکته جالبی که در آمارهای اسرائیلی آمده بود این بود که الان نرخ رشد جمعیت در بین یهودی ها 1.7 هست،
درسته.
بین فلسطینی ها در سالهای مختلف جمعاً یه چیزی در حدود 4.7 هست، یعنی
فاصله خیلی معنا داری،
فاصله زیاده دیگه، حدود 3 برابر فاصله زاد و ولد هست در اینجا. خب این یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل خمیجوریش هم داره، اصلا هیچ کارش هم نداشته باشن، بحران سیاسی هم نداشته باشه، همین بحران جمعیت اون رو در خودش خفه میکنه. یه مسئله دیگه هم این هست که ببینید اسرائیل یک موجود پرتناقض هست،
درست.
یه موجودیست که میگه که آقایون بیایید که من امنیت داشته باشم، این ماجرای عادی سازی عربی اسرائیلی معناش اینه دیگه، آبید من امنیت داشته باشم،
حالا منم بهش میپردازیم بسته توافق ابراهیم و اینا.
آره خب شما خودت الان داری اگه نگیم هر روز دیگه هر هفته داری به سوریه حمله میکنی، چطور میشه تو دایه امنیت برای خودت داشته باشی و دیگران رو به امنیت دعوت کنی اما خودت ناقض این باشی؟ این اون تناقضاتی است که اسرائیل رو با چالش‌های زیادی مواجه.
بله، پس شما معتقد هستید که چه از لحاظ داخلی به خاطر ترکیب جمعیتی و چه به دلیل تناقض‌های ماهوی که رژیم صهیونیستی دوچارش هست، این کاملا محتمل خواهد بود که در ما در یک آینده قابل پیش‌بینی یا حتی شاید غیر قابل پیش‌بینی حداقل بتونیم بگیم که میتونیم به سمت زوال و نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک بشیم. بسیار خب، همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. فاصله بگیریم از اتاق فرمان، شما هم استراحتی داشته باشید. برمیگردیم و صحبتامون رو با آقای دکتر سعدالله زارعی عزیز پیگیری خواهیم کرد.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی که امروز داریم در خصوص بررسی نشانه‌های فروپاشی رژیم صهیونیستی، پایان بازدارندگی و آغاز سقوط با شما صحبت می‌کنیم. مهمان ما هم در داخل استودیو جناب آقای دکتر سعدالله زارعی هستن، کارشناس برجسته مسائل غرب آسیا. قبل از اینکه ادامه بدیم، باز هم شماره پیامکی رو خدمتتون یادآوری میکنم، 30135 شماره پیامکی ماست. همچنین پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از بخش‌های مختلف این برنامه، از جمله شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو، میتونید استفاده بفرمایید. آقای دکتر، در ادامه صحبتایی که با هم داشتیم، اگر موافق باشید ما در از خود رژیم صهیونیستی داخلش فاصله بگیریم، هرچند که بحثای مفصلی میشه مطرح کرد، اما به دلیل ضیق وقت بریم داخل منطقه غرب آسیا. طبیعتاً یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای امنیت هر کشور دیترنس یا بازدارندگی است که منجر میشه که کشورهای دیگه جرأت حمله به اون کشور رو نداشته باشن. حالا با شیوه‌های مختلف بازدارندگی که در کتب روابط بین‌الملل میتونیم سراغشون بگیریم. اما به نظر میرسه که طی سال‌های اخیر بازدارندگی رژیم صهیونیستی در معرض خدشه‌ای بسیار قابل توجهی قرار گرفته. سامانه گنبد آهنینی که مدت‌ها بهش افتخار می‌کردند در مقابل موشک‌های جریان مقاومت امروز بسیار آسیب پذیره، و همچنین در مقابل یکی از رقبای جدی خودش و از منظر اونها و حتی ما دشمن اصلیشون یعنی جمهوری اسلامی هم، اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر بین دو تا کشور افتاده، تقابل‌های امنیتی، تقابل‌های حتی تا حدودی نظامی، البته نه به صورت جنگ تمام عیار، نشون داده که ضربه‌هایی که رژیم صهیونیستی میزنه به دشمنان خودش در منطقه با پاسخ مواجه میشه، چه از جانب گروه‌های غیر دولتی و چه از جانب گروه‌های دولتی. و این به نظر میرسه که بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو به شدت تحت شعاع قرار داده. نظر حضرت عالی چیست؟ آیا معتقد هستید که وضعیت برای رژیم صهیونیستی از لحاظ امنیتی بغرنج شده، یا اینکه میتونه چاره‌ای بیندیشه؟
این بازدارندگی که اشاره فرمودید و در اظهارات مقامات اسرائیلی هم مکرر از ابتدا بر اون تأکید شده از دوره بن گوریون تا امروز، در واقع عناصری داره. یکی از این عناصر یا اولین عنصر آن، عنصر ترسوندن طرف مقابل هست، عنصر رعب، عنصر تبلیغات، جنگ روانی، به شکلی که اصلا طرف مقابل شما احساس کنه که هیچ قدرت مقاومت در برابر شما را نداره و پیش از اونی که اصلا درگیر جنگی بشه تسلیم باشه. این عنصر اول بازدارندگیه. عنصر دوم حمله پیش دستانه است، یعنی شما وقتی با دشمنی مواجه هستی بتونی در واقع کاری کنی که در همون ضربه اول دشمن شما زمینگیر بشه و دیگه نتونه به جنگ ادامه بده، قدرت پاسخ دوم را نداشته باشه. اصطلاحی در علوم سیاسی مطرح بود که در واقع اولین ضربه تعیین کننده سرنوشت جنگ هست. فرسستیک در واقع اون عنصر تعیین میکنه که جنگ به نفع چه کسی و به ضرر چه کسی باشه. عنصر سومی هم که اینها روش تأکید میکردن در بحث به اصطلاح بازدارندگی، عنصر پذیرش شکست توسط رقیب هست، به شکلی که از ادامه مقاومت اجتناب کنه و به اصطلاح پرهیز بکنه. حالا عناصر دیگه هم بازدارندگی داشته و داره. خب خود اسرائیل هم یک ادبیاتی را شروع کرد از همون ابتدا، یعنی بن گوریون که نخست وزیر سالهای 1955 تا 1962 اسرائیل بود، یعنی سالهای 1334 تا 1341 بن گوریون نخست وزیر بوده در رژیم اسرائیل و مؤسس هم محسوب میشه، یعنی حالا بعضی جا گفتن یکی از مؤسسین، ولی به طور واقعی ایشون مؤسس اسرائیل هست. بن گوریون در مورد بازدارندگی میگه که، خطاب میکنه به سران اسرائیل، میگه که اگر بازدارندگی به هم بخوره، قدرت برتری اسرائیل به هم بخوره، در واقع اسرائیل نابود میشه، کافیه که بازدارندگی رو شما از دست بدید. و در همین جریان درگیری اخیری که پیش اومد بین فلسطینی ها و بین اسرائیل، که حالا خیلی درگیری شدیدی هم نبود، واقعا یه جنگ مثلا 30 ساعته اتفاق افتاد، اونم با شلیک تعدادی مثلا موشک‌های کوتاه برد از سمت مرزهای جنوبی لبنان، و یا اون کاری که از غزه برای شهرک‌های اطراف انجام شد، اونم باز جوری نبود که ما بتونیم از اون به عنوان جنگ بزرگ یاد کنیم. حتی من پرهیز میکنم از واژه جنگ هم استفاده بکنیم، اینقدر حجمش کم بود.